أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان عرض تبریک خدمت مولامون امام عصر صلوات الله و سلامه علیه به مناسبت و به احترام میلاد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان عرض ادب خدمت اون وجود مقدس چند نکته ای رو خدمتتون اشاره میکنم. نکته اول، کتاب شریفی است به نام القطره، تعریف مرحوم سید احمد مستنبت که در دو جلد چاپ شده با ترجمه. در واقع ایشون یک جلد اول رو نوشته است، بعد روایاتی در اون راستایی که می‌خواسته کتاب تألیف بکنه به دستش رسیده یا در تحقیقاتش تکمیل کرده، جلد دوم نوشته. به یه عبارتی چون هر کدام از مجلدات یه بخشی اختصاص به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام داره، اگر از ابتدا تصمیم داشت که مثلا یه جلدی بنویسه، قاعدتا مثلا جلد یکش میشد تا فرض کنید امام باقر علیه السلام تا امام صادق علیه السلام، بقیهش اینجوری میشد. ولی با این مدلی که ایشون نوشته، هر دو جلد هر کدوم یه قسمتایی راجع به هر کدام از اهل بیت علیهم السلام داره. ترجمه کتاب قطره از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام، پی دی افش هم توی فضای مجازی هست. من از این کتاب و از جلد یک این کتاب حدیث یک از قسمت مربوط به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو عرض میکنم و یه چند خطی هم راجبش توضیح. روایت رو که مرحوم سید احمد مستنبت آورده، بعد در پاورقی حدیث رو کامل تر ذکر کرده. بنابراین من متن کتاب رو نمیخوانم، همون پاورقیشو که کامل تره رو عرض میکنم. در مصدر این حدیث یعنی بهار 24 ببخشید بهار 3 صفحه 13 حدیث 30 و بهار 27 صفحه 133 حدیث 129 غلام حضرت صادق علیه السلام از آن حضرت و ایشان از پدر بزرگوارشان نقل کردند که فرمودند عربی بیابان نشین محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و عرض کرد: ای رسول خدا، آیا برای بهشت بهایی هست که آن را بپردازند؟ فرمودند بلی. قیمت بهشت چیه؟ ما میخوایم بریم بهشت چه کنیم؟ پیغمبر فرمودند که عرض کرد آقا بهاش چیه؟ فرمودند گفتن لا اله الا الله، یعنی اعتراف به یکتایی خدا، که آن را بنده با اخلاص بگوید. یه تبصره زیرش آمد، لا اله الا الله با اخلاص مجوز ورود به بهشت است. عرض کرد اخلاص چیه؟ اون اخلاصی که شما میگید برای گفتن لا اله الا الله لازمه، اون چیه؟ فرمودن عمل کردن به آنچه به آن برانگیخته شده ام و دوستی اهل بیت من. پیامبر برای چه برانگیخته شده است؟ دیگه یک دو سه چهار که نداره که، یه مجموعه دین می شود آنچه پیغمبر برای اون مأمور شده است. پس حضرت تعبیرشون اینه، برای هر آنچه که من برانگیخته شده ام همت عمل کردن داشته باشه و دوستی اهل بیت من. اینو جدا میکنه، محبت اهل بیت علیهم السلام رو حضرت جدا میکنه. عرض کرد پدر و مادرم فدای شما شوند، آیا دوستی اهل بیت هم از حقوق آن است؟ فرمودند دوستی ایشان از بزرگترین حق آن است. بزرگترین جلوه اخلاص در تعریف پیغمبر می شود ادای حق اهل بیت علیهم السلام. کجا؟ در وادی توحید. در وادی توحید، یعنی وقتی پیغمبر می خواد درس توحید بدهد می گوید لا اله الا الله با اخلاصی که توش محبت علی و آل علی باشد و تو عمل به شرایع هم بکنی. حالا با همین یه روایت، اگر کسی به همه آنچه پیامبر برام برانگیخته شده است قیام کند، اقدام کند، ولی محبت اهل بیت رو نداشته باشه، تو لا اله الا اللهش گیره. پس اگر اهل بیت علیهم السلام در روایات داره که دین در دو بخش قابل تعریف است، یکیش توحیده، بعد ما منتظریم مثلا بشمرن برامون اصول دین، پنج بود دانش سنش گنج بود. نه، بندگی خدا تجلیش در اطاعت پیغمبر است، بندگی خدا تجلیش در اطاعت حجت خداست، بندگی خدا تجلیش در اطاعت امر حجت خداست. پس این در راستای توحید است. با این حدیث کسی که محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو ندارد چیه؟ در توحیدش لنگه. حالا اگه یه نفری پیدا بشه بگه آقا نه، منظورشون همون محبت است، ما جوابمون چیه؟ یعنی صرف این که محبت داره، حالا هم امیرالمومنین دوست داره، هم ابوبکر رو دوست داره، هم یکی رو دوست داره، هم یکی رو دوست داره، شما چی جواب میدین؟ اگر یه نفری برگرده بگه آقا اینجا بحث ولایت پذیری نیست، بحث محبته، پاسخ ما چیه؟
سوال ازتون بکنم،
از این بپرسیم،
چون که یه سری از همسایه‌ها هستن، سلول هستن، شافعی هستن، یعنی از جهت میرن زیارت، مثلا چیزا میرن جهت گرن، تو مثلا طلاق میرن زیارت کنن، یه همچین چیزی اگر که تبیین نشه خب اشتباه گرفتم، چون دوستی هستش.
خب همین دیگه، یعنی آیا این دوستیه با وجود اینکه پیغمبر کلمه حب رو به کار بردن و حب و اهل و بیتی و انهو لمن اعظم حقها، اعظم حقوق است. خب حالا چجوری ما میتوانیم توضیح بدیم؟
یکی که دوست داری باید با دشمنش هم دشمن باشه.
حالا میگه من در درجات بالای دوستی نیستم ولی دوستی رو دارم. حرف شما درسته ها، میخوام یه خورده بازوش کار کنم.
طبق خود همین روایت باید جواب بدیم یا
باید یه جمله بگی که بتونه اینو جمع کنه؟ ما در روایات و در آیات هیچ وقت فقط به استناد یک روایت یا یک آیه سخن را تمام نمی کنیم. بنابراین شما وقتی جمع روایات را نگاه می کنید تو خود منابع پیروان مکتب سقیفه، همونجا قابل اثبات است که بحث فقط بحث محبت نیست. محبت جلوه ای از بگید ولایت است، یعنی باید ولایت حجت خدا را پذیرفته باشه، صرف دوست داشتن کافی نیست. دوست داشتن خوبه برای اون همکاران شافعی مذهب شما که محبت دارن محبت کجا به دردشون بخوره؟ موقع جان دادن راحت تر جون میدن. ممکنه مثلا یک شیعه علی ابن ابی طالب باشه خیلی سخت جان بده، ولی اینا راحت تر جان بدن. چرا؟ چون خدا نمیخواد بده کاری کسی باشه. کجا دیگه به دردشون میخوره؟ شفاعت مال کجاست؟ شفاعت مال اونجاییه که طرف به اصطلاح خالد در جهنم نباشه. حالا مثلا فرض کنیم بنده رو 200 سال تف میدن بعد شفاعت میکنه، یه نفر دیگر رو ممکنه 202 سال تفتش بدن. ها؟ این مقداری که بر ما میبخشند این میشود شفاعت. خب حالا یه نفری که اصلا مجوز ورود به بهشت رو نداره و چیکار کنه؟ شفاعت ممکنه به یه تعبیری چون محبت اهل بیت تو دلشه ممکنه به شناعت کنه یه خود درجات نه ولی یه خود مثلا بیانش نمیدونم ولی بالاتر گرمتر یا پایینتر بالاخره بالا پایینش کنه تا یه خود هوا خنک‌تر بشه. حالا تو جهنم بالا گرمتر یا پایین؟ پایین گرمتره برخلاف دنیا است. مثل که تو دنیا بالا گرمتره تو آتیش، ولی قیامت برعکسه. آره ولی اینجوریه. پس شفاعته به یه معنایی نیست، ولی یه جورایی دستگیری عنایت رحمت. حالا یه حدیثی رو که یادم نمیاد در جمع حاضر، شاید مثلا سرکار خانم خرسند شنیده باشن روایتون، من یه خودشو میگم بقیه شما بگین اگه یادتون بود، اگر یادتون نبود که خب دیگه هیچی، ولی روایت شنیدنیه. شاید آقای حکمت هم خیلی سال پیش شنیده باشن که وقتی وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم میان از روی پر صراط عبور بکنند، اینا همش اذن داره دیگه، یعنی خدا میتونه به اون فرد اذن نده. اذن داده میشود به کسی که سالهاست در آتشه و به قول ماها جزغاله آتش شده، که این میاد و جلوی پیغمبر میایسته و عرضه میداره که یا رسول الله من گردن شما حق دارم، منو شفاعت کنید. یادتون اومد کی بوده؟ تکالیف حافظه رو بهتر استفاده بکنید از این به بعد. لاغا شما نشیدی؟ آره خون. حالا کم کم میگم شاید یادتون بیاد. میگی یا رسول الله من شفاعت کنه. وجود مقدس خاتم الانبیا برمیگردن به سید الشهدا سلام الله علیه، میگن حسین جان اینو تو باید شفاعت کنی اگه کسی بخواد شفاعتش کنه. به تعبیر من، حالا متن روایتو نمیگن، حالا مضمونش مثلا میگن یا رسول الله ایشون کیه که ما باید مثلا اگه بخواد معارف بکنیم ازم میفهمن که خودتو معرفی کن. خودتو معرفی میکنه معلوم میشه که مختار ثقفی است. زمانیه که پیغمبر دارن تشریف برن به بهشت، حواستون باشه، یعنی الان 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش، یا اگر قیامت 2000 سال بعد باشه حساب کنید جناب مختار فعلا در آتش هست طبق این روایت. امام حسین علیه السلام شفاعتش میکنند به این حساب که میگوید حسین جان من انتقام قاتلان شما رو گرفتم و من رو شفاعت کنید. حضرت رو از آتش نجات میده. راوی از امام صادق علیه السلام که ناقل حدیثن سوال میپرسه، میگه آقا برای چی مختار که اینقدر محبوب درگاه، خلاصه مردم اینقدر دوستش میدارن، اینقدر خدمت کرده؟ تعبیر روایت اینه: لو شق قلبه، اگر قلبش را بشکافن. یه موقع حضرت میگن اگه به قلبش نگاه کنن، یه موقع حضرت میگن بله اینجوری بوده اونجوری بوده، از بدیاش بگن مثلا. تعبیر اینه لو شق قلبه وجد فیه شیئون من حبه ما، اگر قلبشو بشکافن در اون یه چیزی از محبت اون دوتا هست. مختاره ها، مختاره. من خاطرم هستم مسجد کوفه تو اتوبوسی که تو کاروانی که بودیم این روایتو خوندم، بعد گفتم دیگه حالا خودتون میدونین چیکار میخوام بکنین، حالا میخوان بریم پلو مختار میخوان نریم، نه خودتون میدونین. یا همشیره ما تو این سفر اخیرش میگم من رفتم دم قبل مختار باشتم، گفتم خب بالاخره دل امام سجاد رو شاد کردی، مثلا برات دست درم و دمت گرم، ولی مثلا برات فاتحه نمیخونم. حالا هر کی به مزاق خودش، ولی روایت اینو میگه، روایت میگه مختار الان در آتشه نه در نعمت، بهترین فیلم هم براش بسازن. لو شق قلبه وجد فیه شیء من حبه ما، اصلا تعبیر روایت فوق العاده است. حالا سوال ها، من اینو جواب فقهی و اعتقادی نمیخوام بهش بدم، ولی کسانی که الان یه وقت اگر تو مجلسی شرکت کردن، عروسی بود، جشنی بود، نه که برن حالا تو مجلس خاصی شرکت کردن، نه، حالا یه نفر یه مدحی خوند یا یک لعنی خوند، بعد اینا شروع کردن ابراز انزجار از لعن دشمنان اهل بیت و یا به عبارتی توجیه اونها، اینا تکلیفشون چی میشه؟ اینا که کارهای مختارم نکردن که کسی شفاعتشون بکنه، که محبت اهل بیت هم دارن، ولایت اهل بیت هم در ظاهر دارن، ولی تکلیفشون چی میشه؟ ما نمیگیم ولایت هم ندارن، ولی ممکنه به خاطر اینکه 5 تا شبه هر سال بر شبهات قبل اضافه میکنند این قلب دیگه از درگاه ولایت حجت خدا خارج بشه. بله ممکنه، بله ممکنه. این تذکری که قبلا دادیم الان میگیم، بازم به عدم عرض میکنیم، این مهمه که ما موظفیم خودمون رو از معرض شبهه خارج کنیم. یعنی اگر یه سری میزیه، حالا به هر دلیلی آگاهی اوقات آدم ممکنه اعصابش هم خرد بشه، ولی در معرض شبهه آدم موظف خودشو قرار نده، برای اینکه همچه حال روزی پیدا میکنه. در هر ایام یه عده نشستن دارن شبهه وارد میکنن، سه شبهه میسازن. این اعترافات یکی از این فراریای مجاهدین قدیم و منافقین بعد رو پخش میکردن، نمیدونم کجا دیدم، در توی که همین شبکه های که میگو اصلا ما برنامه‌مون صبح این بود که اول بریم مثلا توییتای خواهر مریم رو مثلا به اصطلاح پیام مثبت بذاریم، نمیدونم هر کی مخالف ما حرف زده اینجوری کنیم، بعد یه همچین پیامایی رو ارسال کنیم، بعد اینجوری کنیم، بعد اینجوری کنیم. پس به نظر میرسد پاسخ یک و اصلی اینه که شما وقتی با روایاتی مواجه میشوید باید همیشه اینو بدونید که ما باید جمع روایات رو نگاه کنیم، چون به راحتی آدم ها یه دونه روایت اتفاقا از قول امیرالمومنین اتفاقا در کتاب شریف بهار علم میکنه، بعد شما میگی خب راست دیگه، ها چیکار کنم، ما مثلا 30 ساله داریم از کتاب بهار دفاع میکنیم، خب این روایت میگه تو بهار دیگه، صفحش هم میاره بهت نشون میده. شبکه های اهل سقیفه الان همین کارو میکنه، یعنی میاد از منابع اصلی شما حدیث رو میخونه. یه زمانی میخوندن که بله امام حسین راجب عجم اینجور فرمودن، بعد تو باید اثبات کنی که آقا عجم منظور غیر عرب، دور دیگه میاد یه روایت دیگه میخونه، سر دیگه میاد یه روایت دیگه میخونه، متناسب ایام. وقت ماها جو میگیره میریم تو این فضاها، خواهر برادرامون میرن تو این فضا، نه که بگم من و شما مثلا با سواد که شدیم بریم تو این فضا، نه، اصلا ما موظفیم خودمون هم معرض شبهات دور نگه داریم. بعد حالا حرف اینه که اگر ما توانمندی پیدا کردیم یه وقت یه جا کسی شبهه‌ای وارد کرد، حالا چیکار میکنیم؟ یا آقا شما وقتی وارد عرصه میشین میبینین خرابتر میکنین چهار نفر دیگه هم اعتقاداتشون از بین میره. یه موقع نه، شما میبینی شبهه رو میشنوی میفهمی که داره پرت میگه، فعلا اعتقاد خودتو نگه داشتی. به این مراتبی که ما بعدش شکار کنم و حرف بعدیه. درباره این اخلاص از خود وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم سوال کردن، گفتن یا رسول الله اخلاص یعنی چی؟ یه چند تا ویژگی ازش گفتن جالبه، به نظرم داشته باشین زیر این روایت خوبه. حضرت فرمودن مخلص کسی است که یک، چیزی از مردم درخواست نمی‌کنه تا آنکه آن را بیابد. دو، وقتی آن را دریافت خوشنود گردد، راضی به رضای خداست، میگه خب الحمدلله به ما عنایت شد، فرزند سالم به ما دادن. سه، وقتی چیزی نزد او باقی ماند در راه خدا بخشش کند. وقتی بهش ندادن دست گدایی جلکس دراز نمی کن. وقتی بهش عنایت کردن شاکر خداست و خوشنود و راضیه به رضای خداست. وقتی هم امورات جالیش برطرف شد انفاق میکنه در راه خدا. اگر از مخلوق چیزی درخواست نکرد، حالا این آدم اگر چیزی از بندگان خدا نخواست، برای خداوند عظیم الشأن به عبودیت اقرار کرد، یعنی حواسش بود، دارن حضرت بحث اخلاص رو میگن، میگنم مردم نخواست ولی حواسش بود که خدای متعالی هست، هی اقرار کرد به یگانگی خدا. و وقتی یافت و خوشنود شد از خدا خوشنود شد. حضرت دارن توضیح میدن خوشنودیه چه اتفاقی میفته، من راضی میشم از خدا و خداوند تبارک و تعالی از او خوشنود شده. حالا اگر این آدم بخشش کرد، حضرت میگن وقتی در راه خدا بخشش میکنه علامت اطمینان او به خدای متعاله. چرا علامت اطمینان به خدا؟ چون خدا ممکنه دلش بخواد بازم بده، حالا دلش که منظورمون اصطلاحیه دیگه. اگر کسی بگه من بدهم بعد دیگه کی میخواد اینو به من برسونه، یعنی به خدا اطمینان نداره. اینا البته کاملا با ادبیات روز مغایره دیگه، ادبیات روز دقیقا عکس اینا میگه، میگه اولا تا میتونی از این اون بخواه. حالا جهت اطلاعتون ظاهرا من نمیدونم، شاید به پست ما میخورن ولی شاید به پست شما هم خوردن. چند سالیه من متوجه شدم بعضیا زنگ میزنن پول میگیرن بعد نمیدن. به پست شما خوردن؟ زیاد زنگ میزنه. مثلا میگه آخرین موردش چند شب پیش بود، زنگ زد گفت آقا ولی یه رقم اینقدر به من بده خیلی هم ثواب داره. ببین مخاطبش هم میشناسه، فهم میکنه خب من که رو پیشونی نوشته البته همجور معلوم، گفت خیلی هم ثواب داره. شما با ما فرهنگی ها و اینا و یا مثلا چند سال پیش یکی دیگه زنگ زد یه رقم دیگه، گفت آقا اینقدر نیاز اگه شما بدی. من حالا اونجا خدای لطفی که من هی فکر میکنم خدای آخه من با این چه سنمی داشتم، یا خب من با شما رفیقم زنگ میزنم میگم آقا حکمتی 3 تومن بریز به حساب من، آخه من با این نه سنمی داشتم نه رفاقی داشتم، چه جوری زنگ زدم که مثلا آجی 10 تومن بریز به حساب من، من خیلی هم ثواب داره ها، خیلی ثواب داره. حالا اینکه شما چیکار بکنید یا نکنید میل خودتونه، من مانع خیر نمیشم. ولی به هر حال البته گاهی هم خلاصه آدم داده و رفته دیگه، حالا اون شکایتی نداره. عرضم بر این است که ظاهرا این با ادبیات جاری جامعه نمیخونه، یعنی به هر کی میگی چرا زن نگرفتی چی میگه؟ یا خونه نمیشه گرفت، نمیدونم، همه گیر میکنن تو همین قسمتش که اتفاقا خدا وعده کرده. البته خدا وعده فرش ابریشم نکرده، ولی خدا وعده کرده بابا تو برو جلو، خدا بهت برکت میده. یه خاطره بگم، شاید تا حالا بر کسی نگفتم اینجوری، ولی بگم شما بدونین از لطفای خداست. وقتی زهرا سادات من میخواست به دنیا بیاد، مثلا فرض کنید 3 ماه قبلش من این تومن بدهی داشته. زهرا سادات که به دنیا اومد، همه هزینه های بیمارستان و هزینه های جاری و مهمونی و نمیدونم عقیقه و همه این اتفاقا که افتاد، من یه توجه کردم دیدم، حالا اون زمان دیدم 1,000,000 من تو حسابم اضافه داره. این که خدا چجوری اینو اداره میکنه خودش میدونه، ولی خدا وعده داده خودش هم اداره میکنه. و اینو قشنگ یادمه که قبلش این مبلغ بدهی بود، این مقدار خرج شد، یه تومن اضافه موند. از چی اضافه موند من نمیدونم. اینا دیگه لطفای خداست که هر کسی تو زندگیش دیده و میبینه، ولی بازم موقع بعضی از کارا که میشه آدم دست پاش میلرزه، میگه آیا به خدا اطمینان میشه کرد یا نه، خدا واقعا یعنی کمک میکنه. حالا لااقل میشه خدا رو امتحان هم کرد دیگه، حالا شما برو جلو، اگرم خدا نخواستی که کمکت بکنه دیگه با خودش صحبت کن. این نکته اول در عرض ادب خدمت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. نکته دوم، یه تعبیر جالبی بود در این کتاب که تکلیف دوستان یه گروه دیگری بوده است که انشالله بخوانند، منم خودم چون مقیده به انجام تکالیفی که میدم هستم، این تیکردم خیلی جالبه. نویسنده این کتاب، کتاب گزارش لحظه به لحظه از ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این مجموعه خیلی خوبیه، خواستید جایی هدیه بدید، خواستید جایی پخش بکنید، خواستید مسابقه ای بذارید، همش همینجوری گزارش لحظه به لحظه است. پشت همه جلداش هم تقریبا دیگه تو چاپای اخیر نسخه هایی که چاپ شده رو نوشتید. آقای محمد رضای انصاری، من البته ندیدمش ولی خدا ان شاء الله بهش توفیق بده، جوانم هست، قابل توجه جوانای مجلس فکر میکنم، بله متولد 1366ه. تو مقدمه یه جمله جالبی نوشته بود، نوشته بود یا رسول الله، هر سال میلاد تو را به عنوان بزرگترین بشارت الهی به انسانها جشن میگیریم، در آرزوی روزی که با ظهور فرزندت حضرت مهدی علیه السلام زیباترین وعده آسمانی تحقق یابد و در بارگاه جشن ولادت تو را با حضور او برپا نماییم و عظمتت را از لسان مبارکش به گوش جان سپاریم. این تیکش بر من خیلی جالب بود که با وجود این همه اوصافی که از پیامبر آمده است، مکتب خلیفه هم البته سعی کرده از پیغمبر تعریف کنه، منتها خب خراب کرده، ولی وقتی این همه اوصاف از پیغمبر گفته می شود، ولی واقعیت اینه که عظمت پیغمبر باید از لسان امام عصر علیه السلام گفته بشه. شما رو متذکر می شوم به بحث وعاء مشیت الله که عرض کردیم تو این جلسات. همه عالم خلقت، همه خلقت علمی خدا در یک ظرفی است، در یک حقیقت وجودی همه اون خلقت حاصل شده و اون حقیقت وجودی چیزی نیست جز وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. و این عظمت رو بر ما قابل درک نیست اصلا. اگر قرار است کسی از این عظمت بگوید، باید حجت خدا بگوید. این عظمت، عظمت عقلی نیست، عظمت نقلیه. یعنی چی آقا؟ عقلی نیست نقلیه؟ یک زمان غافل شدم، 100 سال راه هم دور شد، یک لحظه غفلت. عظمت عقلی نیست، یعنی من با عقلم راهی به اون فضا و اون هوا ندارم. من سالها بنشینم فکر کنم از عظمت پیغمبر چیزی نمیفهمم. اما این نقلیست، یعنی باید برای ما بگویند از جمله عظمت های پیغمبر را که اوائل این مجموع جلسات گفتیم، عظمت و برکت نام حضرت بود. کی یادشه که نام حضرت چه میکرد؟ اینه که ما جلسه قبله، من حافظتون رو میستایم در حد یه هفته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی عرض کردیم، گفتیم نام پیامبر به زبان برخی و به ذهن برخی نمیاد که بگن. یادتونه کجا بود؟ موقع عبور از صراط بود. حضرت فرمودن یه عده‌ای میان در موقع، خلاصه فرض کنید اونجا یه گیت بازرسی شاید چیزی گذاشتن دیگه، میان از اونجا رد بشن، میگن شما جنابالی، میگن ما از امت اون پیغمبری هستیم که صاحب کتاب قرآن است. یادتون اومد؟ خانم هدایتی یادتون اومد؟ شما یادتون اومد؟ شرمندم واقعا. بعد به حضرت میگه آقا چرا اینا یاد نمیگن ما جزء امت پیامبریم، نام خاص حضرت، میگن اذنشون نمیدن که یادشون بیاد. اگه یادشون بیاد نام حضرت رو بگن ما امت پیغمبریم که ساخرن بهش. و مشابه این روایت دیگری که عرض کردیم دیگه تکرار نمیکنه. عظمت نام پیغمبر است. ما چه میفهمیم؟ پس الان اگه شما بخواییم بگین، باید بگین دوباره اون جمله قبلیه، باید بگیم عظمت پیامبر و درک عظمت خاتم الانبیا و حجتهای الهی چی نیست؟ عقلی نیست، نقلیه. ما چه میفهمیم امام زمان چی کارای عالمه؟ امام عسکری، امام رضا علیهم السلام باید بگن تا ما بفهمیم امام زمان کیست؟ تازه اگه بفهمیم. یعنی گاهی اینا میاد میره تو مرحله دانش، تبدیل به چی نمیشه؟ خو علم درسته، ولی یکی بهتر بگیم.
وجدان نمیشه.
نه،
نور
نمیشه، دانش نور نیست. مگر قرار نیست نماز تنها عن الفحشاء والمنکر باشه؟ خب چرا این حرکات فیزیکی من تنها عن الفحشاء والمنکر نشد؟ چون حرکات فیزیکی بود، چون خشوع در برابر خدا نبود، چون حقیقت بندگی نداشت، اون اتفاقم نیفتاد. به خاطر همین یک حالت دوری داره، معصیت که زیاد میشه نماز شل میشه، نماز که شل میشه معصیت زیاد میشه. پسری که در نمازش کاهلی میکند، این زمینه غفلت و گناهش افزون میشه. حالا پسرم نباشه، پدرم باشه همینه، مادرم باشه همینه. و از اون طرف کسی که غور در گناه میکنه و اهل گناه میشود، دیگه مزه نماز از کامش میره. ببین عادتاً باید نماز اول وقت بخونه، امروز یادش میره نمازش قضا میشه. عادتاً باید بخونه، اما چون دیروز مبتلای به گناه شد، امروز نماز یادش میره. نماز که یادش میره، فردا در دلش احساس کشش بیشتری نسبت به فلان معصیت پیدا میکنه. حالا شما اینو بیارید تو بحث ولایت حجت خدا. امام حسین را میبیند ولی نسبت به امام حسین معرفت نداره، پس بر امام حسین شمشیر میکشه. پیغمبر را نمیبیند ولی نسبت به پیغمبر معرفت دارد، پس میشود اویس قرن. اویس قرن. اینو بیار تو نظام ولایت و محبت اهل بیت المصطفی، اینجوری میشه. ببر تو نظام بندگی همینجوری میشه. یکی از دعاهایی که شاید کمتر انجام دادیم هم راجع به خودمون هم راجع به بچه هامون، حالا اینو یه خود بیشتر انجام بدیم. خدا میتواند محبت نسبت به گناه و دل ما بیرون کنه؟ بله که میتواند. ببین من این دعاها رو نمی کنم. بنابراین به یک نگاهی محبت گناه در دلم افزون میشه. یعنی شما فکر نکنین همین جوری مثلا توی نمیدونم فلان شهرک یا فلان شهری اتفاقی میفتد، بعد طرف بعد از غلطی که انجام داده جان کسی رو میگیره، بعد مثلا چه میدونم برای اینکه لونر فلان غلط هم میکنه. اینا همین جوری نمیاد، اینا همین جوری نمیاد. برای همینه که گاهی اوقات بعضی از کسایی که مشورت میکنن، حالا با شما بزرگترها یا شما مشاورها، همچی میگه البته مثلا نمازش هم نه، حالا مثلا خانم مشاور خیلی نمازشو توجه نداره، ولی خب پسر خوبه، ولی ما مشکلات هم اینا نیست، اتفاقا عوضی داری میری، مشکلت همینه. البته ای براش توضیح بدی جلسه بعد نمیاد، برای اینکه فکر میکنه مشکلش این است که بچهش تمرکز نداره، نمیدونه بی تمرکزی از کجا اومده و اون از کجا اومده. نمازو باید وایساد، نمازو باید روش وایساد. نماز برکت را می آورد، نماز نور می آورد، نماز معرفت می آورد، نماز خشوع در برابر حجت خدا می آورد. چرا؟ چون نماز خوب نور میده، نور یعنی خشوع در برابر حجت خدا. داشته باشیم اینجا. پس ما نسبت به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به حساب ایام میلادشون، حالا چندی قبل تر یا امروز یا چندی بعدتر، یک روایت از حضرت نقل کردیم که اهمیت و جایگاه محبت و مودت اهل بیت رو میرسون، و یک جمله‌ای که شاه کلیدش میشود در بحث‌های دیگه هم استفاده بشود، که بعضی از بحث‌ها عقلی نیست، بی خودی نباید دادم زور بزنه، شبیه همونی که میگه زور نزن فارسیه. درک فهم مقام و جایگاه حجت خدا زور نزن فارسی نوشته، اونجا با زور زدن به جایی نمیرسی. اونجا با چه فضا و مسیری به جایی میرسی؟ تازه اگر مرحله دانش را طی کنی، تازه اگر مرحله دانش را طی کنی، یا اگر خدا بخواد برات استثنایی قرار بده بدون عبور از مراحل دانشی، باید کسب نور کنی، که حدیثش را همه حفظن بخونن، العلم فی قلب من یشا، از خدا باید طلب نور کرد. بچه ای که حجاب شل می شود باید خدا بهش نور بده، بچه ای که دروغ میگه باید خدا بهش نور بده، بچه ای که بر نماز صبحش سخت بلند میشه خدا باید بهش نور بده، شوهری که در غفلت و هرزگی خدای نکرده پیش میره خدا باید بهش نور بده. با چی؟ طیب الله انفاسکم. این فهم شما رو به عنوان حسن ختام این قسمت برداشت میکنیم، با ذکر یک صلوات خدمت امام صادق علیه السلام وارد قسمت بعدی بحثمون میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که این جلسه یه اشاره ای میکنیم به نکته های راجع به کتاب شریف تحف العقول، که داریم فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه رو از این کتاب نقل میکنیم. من بعضی از نکته هایی که در قلم مؤلف این کتاب آمده رو میخونم و به نظرم جالب است. جالبه. نویسنده کتاب تحف العقول کی بود؟ شما که نبودی. های کمره ای که مترجمه. من فکر کنم اصول کافی رو ترجمه کرده، یادم نیست تحفل قرآن ترجمه کرده. من پس شما از ببخشید از کجا سوار این اتوبوس شده بودیم؟ این میره تجریش ها، شما از که پیچه امرو مخواستش ببرید. کتاب شریف تحف العقول اثر مرحوم ابن شعبه حرانی، شما معلومه قلعک میپسی بیادش. حالا اسم کاملش هم بگم برای اینکه زودتر یادتون بره، ابو محمد حسن ابن علی ابن الحسین ابن شعبه حرانی. ابو محمد چیشه؟ کنیشه. حسن ابن علی ابن الحسین ابن شعبه حرانی. پس اسم خودش حسن آقاست. حسن آقا از نوادگان شعبه که اینا همشون حرانی هست. بخوایم فارسیش بکنیم باید اینجوری بگیم، لااقل حسنش یادتون بمونه. سلام الله علی الحسن ابن علی صلوات الله. خب مرحوم ابن شعبه حرانی در مقدمه تحف العقول یه تیکه های جالبی داره. یک، میگه من به روایاتی برخوردم. من دیگه متن عربیشو نمیخونم چون دیگه خود حدیث و متن عربی میخونیم که نورانیت روایت رو هم درک کنیم انشاءالله. میگه به روایاتی برخوردم مشتمل بر حکمتهای رسا، پندهای شفابخش، تشویق به سرای جاوید، دلکندن از دنیای ناپایدار، نوید و تهدید و ترغیب به اخلاق و کردار نیک، نهی از خویها و کارهای بد، دعوت به پرهیزگاری و تحریص به پارسایی که قسمتی از اینها در سفارش ها و خطبه ها و نامه ها و عهد های مفصل بیان شده، قسمتیش هم تو جمله های کوتاه بوده. من اینا رو جمع کردم. ایشون میگه من خیلی چیزا رو دیدم، خیلی روایات رو خوندم، ولی دیدم بعضی از اینها یه شاخصه هایی داره، نکته های حکمت آموزه، تذکراتی که موجب دل کندن از این دنیا و رغبت به آخرت میشه. اینا رو به این شکل از جایی ندیدم جمع آوری کرد. نکته دوم هدفشو میگه از این کار، میگه از این کار رضا پاداش خداوند جل ثناؤه را میجویم و همی خواهم نفس را بر التزام و عمل بدین تألیف وادارم. اونهایی که به همه علمای تاریخ جسارت میکنن میگن وان کار دیگر میکنن وقتی به خلوت میرن، خب اینا که باید جواب همه دانشمندان شیعه رو بدن. ولی واقعیت اینه که ایشون وقتی داره روایاتو جمع میکنه توضیح هم میده که چه دست روایاتیه، میگه من میخوام نفسمو ملزم کنم به عمل به روایات این کتاب و با آن تربیت کنم. چه چیزی رو؟ چه کسی را؟ خودمو. تا از شوق ثواب و بیم عقاب به اسباب نجات پیوندم. این نفس از شوق به ثواب و بیم از عقاب مسیر نجات رو بره. یه سوال، در روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام آمده است که یه عده‌ای عبادتشون عبادت که چیه ویژگیشون؟ بعضی از ترس عذاب خدا عبادت میکنن. دسته دوم شوق به کسب رضا و ثواب الهی. دسته سوم که اینا برای خود خدا عبادت میکنه. خب مرحوم ابن شعبه حرانی با این همه علم و دانش و فضلش که خودش داره میگه من میخوام نفسم و وادارم به این بندگیه و میخوام به خاطر شوق ثواب و ترس از عقاب
خودم رو مقید بکنم. یعنی ایشون این حدیث رو نمیفهمیدن، فقط روحانی محل ما فهمیده که میره بالا منبر میگه مردم از شوق نباید خدا رو بندگی کرد، از ترس نباید ترک گناه کرد، باید شما بروید در مراتبی که خدا رو فقط برای خودش عبادت کنید. بعد مردم خود رو نگاهش میکنن میبینن به قد قوارشون نمیخوره، راه میفتن میرن دنبال کارهای بعدیشون. پس عملا پاسخش رو گفتیم. چیه پاسخ خانم شکریان؟ خلاصش یعنی هیچ اشکالی نداره اگر کسی به خاطر ثواب خدا یک مسیر بندگی رو طی کنه، و هیچ اشکالی نداره آدم از ترس خدا، از ترس فلان مصیبت، از ترس اینکه خدا نکرده بچهش تب کنه، از ترس اینکه مال اموالش از بین بره، به خاطر اینا خدا رو بندگی، چه اشکال داره؟ اگر کسی در این مسیر قرار گرفت، ممکن است روزی به مرحله‌ای برسد که خدا را برای خود خدا عبادت کنه. هر موقع رسید ما هم دعا کنه.
استاد روایت هم هست که خدا از این در عجب سمی خواستن نماز خدا خضوع خوشوشون خلی سر ترس خدا سر لرز بدنشون صورتشون نمیشه.
خب از این چه استفاده ای برای این تیکه میخواه میکنه؟ نه اون خوف از خداست، او با این فرق میکنه. ببین من یه موقع این گناهو نمیکنم، چون اگر این گناهو بکنم نگاه کردم دیدم مثلا در فلان کتاب یا فلان کلاس یا فلان جلسه به ما گفتن آقا کسی این گناهو بکنه مالش سوخت میشه، خب کارخونه‌اش آتیش میگیره، من از ترس عقاب خدا گناه نمیکنم. حالا یه نفر میاد میگه آقا این ترسه که عبادت بندگان است، از ترس مثلا خدا نکرده این چه عبادت، این عبادت به درد نمیخوره، این خود شیطونه، این خود شیطونه. حالا ممکنه از زبان بنده باشه ولی شیطونه. ما گاهی اون مرتبه بالاییه رو فرض میگیریم که باید من اون باشم، ولی بقیهش اگه نبودم دیگه ارزش نداره. نه، این ارزش داره. رسیدن به اون مرتبه بالا هم به عنوان یک هدف خیلی مطلوبه. یه نفری میره زیارت امام حسین علیه السلام، پیادم میره میگه خدا اجر میده و این اجر رو میده، چه اشکال داره؟ یه نفر میره میگه ما خیلی گناه کردیم، بذار بریم خدا به هر قدمی ما رو ببخشه، گرفتاریامون کمتر بشه، چه اشکال داره؟ حالا یه نفری هم توی مرتبه قرار میگیره دیگه واقعا هر قدمش برای خود امام حسینه، برای خود خداست. ولی اگر شما اول بگی هر کی برای خدا میره فقط بیاد تو مسیر، خب امثال بنده چیکار کنن؟
تو خود احادیث ائمه مثلا تصریح شده که برای ثواب کار بکنید از خود، از جهنم مثلا چشمه از گناه بکنید، اونا رو به نظرم چون همون بالا منبر نمیگن
میدونی، یعنی طرف گوینده یهو احساس معنوی پیدا میکنه، بعد فکر میکنه من مخاطبشم همین جوریم. الان ما جمعمون متوسط سنیمون جوونه، حالا مثلا فرض کنید دو تامونو حذف کنن دیگه متوسط سنی ما میشه چقدر آقا؟ 16 17 سال دیگه مثلا. ما الان برای کسب رضای خدا قد و قوارم ممکن نخوره، اصلا اون معرفت رو نداریم، ولی این شبهات این گونه آدمو سرد میکنه. اینا حرفای، اینا وسوسه های شیطانیه.
میگم خدا اندام به امام حسن مصطفی علیه السلام گفتن که این نمی دونه
آره امام حسن گفتن نه تعبیر اینجوری داریم. آره تعبیر اینجوری داریم، بازم همون بحث جمع روایاته، منتها این روایت امیرالمومنین چون خیلی مشهوره آدمو شل میکنه. مثلا من میگم حالا من که نمیتونم، الان خانمایی که اهل نماز شبن اینجا مثلا ممکن این سوال براشون پیش بیاد، میگن آقا امشب دیر شد ما بیدار شدیم، من که نمیتونم مثلا همشو بخونم، پس دیگه حالا ولش کن فردا، شما که بیدار شدی دو رکعت شو بخون، نرسیدی یه سبحان الله و الحمدلله و الله اکبرشو بگو که اونم یه روایتی داره، نرسیدی یه خدای دمت گرم بگو، چه اشکال داره؟ یعنی از هر کدامش اینا همه مراتبش رو دارد برای بهره‌مندی من. خب نکته بعدی که باز ایشون میگه، میگه که این پندها به هنگام غفلت هشدارم دهد و گاه نسیان یادآورم باشد و شاید مؤمن مخلصی نیز در آن بنگرد و آنچه را بداند تذکر یابد و آنچه را نداند فرا گیرد و مرا در ثواب علم و عمل خود شریک سازد. یعنی این که قدما مقید بوده اند اثری از خودشون بگذارند که دیگران از اون بهره ببرند، این یه پشتوانه روایی قابل توجه داره. اگر ما امروز مجددن برای سومین بار در طی چند ماه اخیر خواهش میکنیم بزرگواران دست به قلم بشن، هیچ چیز پیچیده ای هم پیشنهاد ندادیم، گفتیم هر کس یک کتاب کودک یا نوجوان راجع به اهل بیت علیهم السلام خاصه امام زمان بنویسد. یک کتاب کودک مگه چند خطه؟ ولی از این برکت غافل نشوید. میگید آقا من نمیتونم کتابو چاپ کنم، اب نداره توی فضا مجازی پخش کن. نمیتونم، بده زهرا خانم حسینی میبره تو مدرسه شون به عنوان یه کنفرانس قصه رو بر بچه ها اجرا میکنه، تشویقش میکنن. بالاخره این به یک نحوی مورد نشر قرار میگیره، ولی باید اول یه همتی نمود. حالا ممکنه شما بگی غلط دیکته دارم، خب غلط دیکتش هم درست میکنیم، کاری نداره که. ولی اونایی که از ترس قیامت میخواستن کاری انجام بدن، یکی از کارهایی که انجام دادن دست به قلم بودن. شما میگی آقا من مثلا مؤسسه خیریه ای را اداره میکنم، خیلی خوب. شما میگی من خیلی مؤدبم، میگیم خیلی خوب. شما میگی من فلان روزا نمیدونم نون مجانی میدم، خیلی خوب. اینا همه خوبه، حالا چرا از این یکی خوبه غافل بشی؟ خب این کارم بکن. اون دفعه یادم نیست تو چه مجموعه کلاسی بود، یه خان به خانوما اینو اصرار کردیم و گفتیم دست به قلم بشین و حتما یه کاری بکنیم. باز اینا لطفای خداست، میخوام بگم اتفاقا میفته. یکی از این بزرگواران گفت من فلان توانایی رو دارم. گفتیم خب، اتفاقا من زنگ زدم به یکی از این نشریات، گفتم ایشون میگه من این توانایی رو دارم، میشه ایشون بیاد پل شما کار کنه؟ مثلا یه همچین توانمندی داره. خانم مقیدی هم بوده، یعنی واقعا در حجابش و رفتارش و مراوداتش. یک مؤسسه دیگه هم معرفی کردم، گفتیم اینجا میشه یه همچین کاری کرد. کمتر از یک سال پیش ایشون اومد یک کتاب 2300 صفحه‌ای ترجمه شده با یه سری دیگه از خانم‌ها با هم ترجمه کردن چاپ کرده بودن. یعنی خانمی که روز اول اون توانمندی رو داشت، ما پیشنهاد کتاب قصه نوجوان بهش دادیم، ولی ثمرش این شد که الان دیگه داره ماشاءالله میره جلو و فکر کنم کتاب بعدیشون هم داره چاپ میشه. از کار کوچیکم میشه شروع کرد، ولی کارهای بزرگم از شماها میاد. به نظر من خانم ترجیشی ما یه کتاب قصه میتونه بنویسه، ما یه دونه کتاب میتونه بنویسه، حالا بخواد بنویسه یا نخواد بنویسه بودی خوش بوده. خانم شکریان شروع کنه بعضی از داستانهای کسایی که مخاطبانتون هستن و اینا به واسطه شماها و تیم شما متذکر بندگی خدا میشن، همجوری تعریف میکنن، شما اینا رو بنویسه. بعد کم کم اینا یهو میبینی یک کتابی میشود رهیافتگان اسمش، 50 نفر، 500 نفر، 3000 نفر به واسطه همین دفترچه جزئی خاطرات شما از زندگی رهیافتگان به این فضاهای معنوی شما نگاه میکنی، میبینی کل این خودش عامل برکت میشه تو جامعه. 2 نفر دیگه اینو میخونن میرن تو اون فضا. یعنی هر کسی به مقتضای خودش. حالا اگه یه نفر بگه من خیاط خوبی هم هستم، آشپز خوبی هم هستم، که ما نمیگیم نباش، ولی همت در مکتوب کردن را تو برنامه‌های زندگیتون بیارید. این کار با اثری است. یه ذکر خیلی بکنیم از صاحب کتاب کی بود اون دفعه کتابشون رو معرفی کردیم، کتاب نوائب و دهور فی علائم ظهور مارکی بود؟ نه شما مهدی صداش میکردین، مهدی بودا. مرحوم آیت الله حاج اسماعیل، حالا اسمشون یادم رفت، ایشون اواخر عمرش کتابی نوشته درباره امام حسین علیه السلام. ابتدای این کتابش که من نگاه کردم دیدم دستم از این دنیا کوتاه شده و من چیزی ندارم با خودم ببرم. مرحوم میرجهانی، مرحوم اسد حسن میرجهانی، حالا شما آقا مهدی صداشون میکنم زاهر، مرحوم میرجهانی میگیدم چیزی ندارم با خودم ببرم چیکار کنم؟ یه کتاب راجع به امام حسین نوشته، وصیتم کرده اون کتاب رو به خودش دفن. یه کتابم راجع به زهرا نوشته، اونم همین وصیت رو کرده. مرحوم اسد کاظم قزوینی، ایشون هم همین وصیت رو کرده که اون دفعه عرض کردم که بعد از 17 سال بدنش تر و تازه از قبر بیرون آمد و بردنش کربلا دفن کردن. وصیت کردن اون کتاب رو هم با خودشون دفن کنن، نسخه خطیش رو منتشر شده کتاب. احتسابشون این بوده است که ما دست خالی هستیم، یه کاری برای امام حسین کرده باشیم. و اینا خودشون صاحب تألیفات بودن، صاحب حسینیه بودن، صاحب مسجد بودن، صاحب منبر بودن، اما نگاشتن در دفاع از حریم سید الشهدا و حریم صدیق سلام الله علیهما، این ظاهرا یه چیز ویژه‌ای است. تا جایی که من یادمه هم مرحوم میرجهانی هم مرحوم استاد کاظم قزوینی هر دو وصیت کردن کتاب راجع به حضرت زهراشون رو، فاطمه الزهرا من المهد الی اللهدش، و کتاب سید الشهداشون رو باهاشون دفن کنن. یه چیزی باید دادن به خودش ببره. حالا شما خیلی شیکین، تبلتتون نمیشه باهاتون دفن کرد، اب نداره، پرینت بگیریم پرینتشو دفن کنیم. مرحوم ابن شعبه حرانی میگه که اسناد و نام راویان را به منظور اختصار اسقاط کردم. با اینکه بیشتر این حدیث ها را خود از استادان حدیث شنیده. اسامی راویان را صاف آورده از علی بن موسی رضی الله علیه السلام، که اینو یه عده‌ای به عنوان ایراد کتاب ایشون قلمداد کردن، ولی تو مقدمه اینو جالب توضیح داد. علاوه که اینها همه آداب و حکم است و منتها و متنها خود شاهد صدق خیش است. میگه این متنها خودش نشون میده که این حرف کیاکو کیاک نیست، این حرف معصومه و احتیاج به ذکر سند ندارد و آنها را برای مخالف و منکر جمع‌آوری نکردند. برای کسایی که مخالفن جمع‌آوری نکردند، مخصوص کسانی است که در برابر امامان تسلیم به حقشان عارف و به گفتارشان راضی اند و هر چرا ندانند یا نفهمند به آنها ارجاع میکنند. این جمله شما رو یاد چی میندازه؟ یاد احادیثی که ما گاهی میخوانیم و نمیفهمیم. چی گفتیم؟ گفتیم ما از اونایی نیستیم که تا یه حدیث رو نخوندیم بندازیم دور، بگیم اینو باید کوبید تو دیوار، اینو باید له کرد. نه، مرحوم ابن شعبه میگه من اسناد رو نیاوردم، ولی من این کتاب برای مخالفین جمع نکردم، اینو برای پیروان اهل بیت جمع کردم، که یا حرف امام رضا رو گوش میدن یا میگن نفهمیدیم، این باشه با اهلش. بعد ایشون میاد میگه شیعیان با ایمان، دیگه داره با شما صحبت میکنه، من فقط چند تو جمله شو میگم و ذکر مصیبتمون. شیعیان با ایمان، آنچه را امامانتان فرموده و به آن ترغیب و تحریض کرده اند دقت کنید، با چشم دل بنگرید و با گوش قلب بشنوید. نجات در پرتو علوم آل محمد علیه السلام است و حیات هم. میگه میخوای زندگی کنی در پرتو علم اهل بیت، نجات میخوای پیدا کنی در پرتو علم اهل بیت. اینه یه فحل روایی میگه ها. تمام محدثین شیعه از کتاب تحف العقول روایت نقل کردن، یعنی اعتبار این آدم. این آدم داره به یه عبارتی وصیت میکنه، جملهش هم چی بود؟ میگه فتعملوا معاشر الشیعة المؤمنین، نجات در پرتو علوم اهل بیت، حیات هم در پرتو علوم اهل بیت. این جمله رو موقع انتخاب رشته بچه‌ها میشه آدم یادش بیاد. این جمله رو خیلی جا میتونه آدم یادش بیاد. سعادتمند کسی است که خدایش توفیق پیروی و دریافت و پذیرش از آنها داده. خوشبخت رو میخوای معرفی کنی برای بچه‌ت، خوشبخت کسیه که پیرو صاحب الزمان. بدبخت آن است که با آنها مخالفت کنه. بدبختی به نداشتن ماشین و لوستر فلان و مدرک فلان نیست. غیر از آنها را به دوستی گیرد و از فرمانشان روی گرداند، بره دنبال کسان دیگر. چه این خاندان عروت الوثقا و دستاویز محکم و حبل الله هند، ریسمان خدایند که پیغمبر دستور داده بدان چنگ زنیم و تمسک کنیم، کشتی نجات هند. عروس میخوای انتخاب کنی، یه عروسی انتخاب کن شیفته امام حسین باشه. فرمان روایانی که خدا اطاعتشان را واجب ساخته، راستگویانی که دستور داده با آنها باشیم، در انجام اوامرشان کوچک باشد یا بزرگ بکوشید. خیلی قشنگ داره وصیت میکنه، حالا عربیش هم بعدن نگاه کنید. از آن چه زنهارتان داده اند کم باشد یا زیاد حذر کنید، که هر کس به طاعتهای کوچک پردازد به بزرگترها نیز موفق شود. کسی اهل تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، خدا موفقش میکند به نوافل. و هر که از گناهان خرد نپرهیزد به گناهان کلان گرفتار شود. گناه کوچیک چیه؟ بتالتگویی گناه کوچیکه. جو که بی ربط گفتن عمر بقیه رو گرفتن یه گناه کوچیکه. فامیل جمع کردن بردن سینما فیلم نامطلوب نشون دادن، گناه ظاهرن، البته ظاهرن کوچیکه ولی واقعا بزرگ. بعد طرفو بدبخت میکنه. بعد پایانش میگه خدا ما و شما را به کردار شایسته و گفتوار و استوار موفق دارد، بر کار دین و دنیا کمک کند و از آنها قرار دهد که چون عطا یابند شکر گویند، چون بلا بینند صبر کنند، چون بد کنند پوزش و آمرزش خواهند، و نعمت ایمان و توحید و متابعت ائمه را که به ما عنایت فرموده ثابت و پایدار سازد، که او بخشنده و کریم است. یه سوال عرض بکنم پذیرایی بشیم، بعد انشالله بحث رو ادامه بدیم. سوال اینه که در روایت داره که خدا برای مکروه و مستحب و واجب و حرام حکمتی قرار داده. اون حکمت هایی که خدا گفته چیه؟ روایت شو بگیم. آقای حکمت هم که تشریف دارن خدمت شما. در روایت صریح داره که خدا چیزی رو حرام نکرده مگر آن چه قطعاً برای شما مضر بود، و خدا چیزی رو بر شما واجب نکرده مگر آن چه حتماً به نفع شما بود. خب مستحب و مکروهشو بگیم با همین سبک. بخواد بقیه رو باید بگین چی میشه؟ مستحب چیزی است که حتما انجامش برای شما خیری دارد که در ترکشون خیر نیست، و مکروه چیزی است که برای شما گرفتاری و آسیبی دارد که در ترکش شما دوچار و مصیبت نمیشد. خب مباح چی میشه؟ مباه؟ نمیدونم چی میشه مباه چی میشه. عمل مباه داریم؟ میگن اصلا عمل مباه داریم؟
مطلق نه مستحب باشه نه مکروه.
به یه عبارتی نتونی نه مستحب بش کنی نه مکروه منظورتونه. یعنی هر عملی را شما میتوانی ازش بهره خیر ببری و از هر عملی میشود متضرر بشی. این چون آقای حکمتن این تذکراتو میدن به ما، هر عملی را میشود مستحبش کرد یا مکروهش کرد ازش بهره خیر بود یا ازش آسیب پذیرو. حالا اگر چیزی مباهی وسط در آمد، یعنی نه بر تو ضرری دارد نه برای سود داره، میل خودته. امروز بی هیچ نیتی لباس سفید بپوشی یا لباس زرد بپوشی یا لباس قرمز، هیچ نیتی هم نداری، فرقی هم نمیکنه. ولی اگر همینو به نیت تقرب به درگاه خدا قرمزش کردی، عجب داره اگه باید قرمز بپوشی. سفیدش کردی به نیت اینکه مستحب به لباس سفید بپوشی، عجب داره. و امثال اینا. خلاصه مقدمه قشنگی داره، من تکلیف نمیگم به عنوان خوندن، ولی تو مقدمهش نکته های جالبی داره، خصوصا این که دیگه یه جاهایش مخاطب رو از بحث عموم خارج میکنه و این فتعمل و معاشر شیعت المؤمنینش خیلی جالبه. رحمت خدا به مرحوم ابن شعبه حرانی و همه کسانی که در رسیدن روایات اهل بیت علیهم السلام به ما نقشی داشته اند، و رحمت خدا بر همه اونهایی که از جمع ما همت میکنند، انشاءالله شروع میکنند به نوشتن برای کودک، برای نوجوان، برای بزرگسال، پاسخ به شبهات، طراحی داستانهای قشنگ جذاب، رمان نویسیهای مفید. بسم الله شو بگین، خدا بهتون کمک میکنه. صلوات خدمت خاتم الانبیا و امام صادق علیه السلام تقدیم بفرماییم با صدای بلند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.